ما سه دانشجو رو در دانشگاه امیرکبیر یا زندان اردبیل رو داشتیم، همچنین دانشجویان دیگری مثل آقایان جواد علیخانی به نزدیک به 7 ماه در زندان سپیدار اهواز به سر میبره. تنها جرم این دانشجویان کما اینکه گفتیم آزادی خواهی، عدالت خواهی و شرایط و اقدام علیه سرکوب عریان و غیر انسانی که بر جامعه حاکم کردن.
بله.
به هر حال دستگیری این دانشجویان شکنجه وحشیانه، شکنجه های قرون وسطایی مثل بستن دانشجویان، بستنشون به تخت شکنجه و با کابل برقی افتادن به دور دانشجویان و یا شوک‌های الکتریکی که میبایست اون گفته هایی که ما میگوییم شما بپذیرید، گفته هایی که روح اونها از این قضیه بیخبر است و وقتی هم گفته میشه که ما اطلاعی از این قضیه نداریم، شکنجه ها شدت پیدا میکنه و در اثر این ضربات اون زندانی یا به خصوص آقای علیخانی غرق خون بوده. و جالب اینه که نه تنها شکنجه های فیزیکی بلکه شکنجه های روحی رو علیه این زندانی که تهدیدش به اطلاع به ایدز و بیماری های مصری و یا اینکه اخراج بستگانش که در اداره دولتی کار میکنن و همچنین اخراج اعضای خانواده که دانش آموز هستن و موارد متعدد دیگه و یا اینکه وادار کردن دانشجویان به اعترافات تلویزیونی که به عنوان سند و مدرک همونطوری که خود حسن زاره دهنوی سعی داشت علیه سه دانشجو در زندان اوین به کار ببره، این شیوه های غیر انسانی رو ما میدونیم که علیه آقای علیخانی در زندان مخفی وزارت اطلاعات در احواز هم به کار بردن. و وقتی ببینید کسانی که به عنوان معاون دادستان و بازپرس به اساسا اینها خودشون زمانی بازجو بودن و بازجوی وزارت اطلاعات بودن، در همون جایی که زندانی در زندان مخفی به سر میبره و شاهد آثار شکنجه بر بدن اون هستند و وقتی اون رو میبرن دادگاه، جالب اینه که قاضی دادگاه چه جوابی در قبال این زندانی میده. میگه که این علیخانیه و ادعا میده پس به قیافش نمیخوره، این باید بره زندان. ببینید قضاوت بر چه مبناست، یعنی بر مبنای قیافه افراد اینها قضاوت میکنن و دانشجویان و یا اخشار جامعه رو اینگونه به بند میکشن و تحت فشارهای غیر انسانی و قرون وسطایی خودشون قرار میدن. و یا اینکه وقتی به زندان سپیدار، یعنی از زندان اداره وزارت اطلاعات به زندان سپیدار منتقل میکنن، فردی که به نام اسد که مدیر این زندان میگه که این رو باید به بدترین بند بود و خب مسلما بدترین بند چه زندانی یعنی در اونجا هست و چه شرایطی بر این زندان حاکمه. از اون زمان تا به حال اقداماتی که گسترده خانواده آنها بی جواب مونده، باید صدها کیلومتر مسافت راه رو طی کنند، هزینه های زیادی رو متحمل بشن، در صورتی که خانواده ایشون واقعا از خانواده ای هستن که شرایط مالی بسیار بدی دارند و اینا گویا بر چنین کسایی یا چنین خانواده هایی سعی دارن حتی اکثر فشارها را از این طریق هم وارد کنن و برایشون تو چندین دادگاه پرونده درست کردن. جرم اینا اینه که حالا عکسایی یا مطالبی رو از سایتی یا از اینترنت داشتن یا همراه خودشون بودن و این رو کاملا میدونستن، منتها دنبال سند و مدرکی بودن که بتونن اقدام کنن، دستگیر کنن و دستاویزی داشته باشن برای اعمال غیر انسانی و واقعا جنایتکارانه ای که به کار میبرن در شکنجه‌های مخوف خودشون.
بله.
همچنین دانشجوی دیگری که در حال حاضر در زندان قزل‌حصار کرج به نام آقای علی کانتوری ایشون اسفند ماه دستگیر شدند، چندین هفته در بند 209 بودند تو سلولای انفرادی و در اثر شکنجه دو الی سه از دنده هاشون شکسته شد و با این شرایط از درمان محروم بود، یعنی درمانش نکردن. سپس از اون دو انتقال دادن به زندان قزل‌حصار. در حال حاضر در اتاقی به سر میبره که مساحت آن 6 متر مربع ولی 8 نفر در اون جا دادن. ایشون از بیماری آسم رنج میبره، داروها رو مدتها قطع میکنن و به اون دارویی نمیرسونن و یا یعنی اینکه از معالجه و یا بردن پیش پزشک خودداری میکنن و این نوع شیوه های غیر انسانی و قرون وسطایی که به کار میبرن حتی بیمارانی رو که مبتلا به بیماری هستن و در زندانهای اونها تشدید شده به عنوان اهرمای فشار علیه زندانی به کار میبرن. خانواده اونا قادر نیستن که با ایشون ملاقات حضوری داشته باشن، پشت کابین و مدت بسیار کوتاهی میتونن با اون صحبت کنن تلفنی و اکثرا هم در حضور مامورین خاص انجام میشه. این جوانی بود که ایشون دارای انجیو بودن که علیه اعتیاد در ایران کار میکردن و سعی میکردن پیشگیری کنن و خب اونهایی که به نظر میرسه کسانی که تهیه کننده و توضیح کننده مواد مخدر هستن خب از این چیز خوشایندی نیست، پس میباید چنین جوانهایی که مسئولانه خودشون با امکانات حداقل امکاناتی که دارن سعی و تلاش و کوشش میکنن که برهمی باشن بر درزهای جامعه و با اون امکانات محدودشون بتونن تلاش و کوششی کنن با چنین شرایطی و با چنین دستگیری انتقال به سلول انفرادی شکنجه و موارد اینچنینی مواجه هستن.
بله.
البته میدونید که قاچاقچیان مواد مخدر چه در دادگاه های انقلاب و چه در زندان از امکاناتی غیر قابل تصور برخوردارن. خود خانواده ها وقتی تو دادگاه انقلاب میرن، خانواده های زندانیان سیاسی بلا دانشجویان یا سایر اقشار جامعه با توهین اخانت و بدرفتاریه، ولی در مقابل کسانی که قاچاقچیان مواد مخدر اساساً برخوردشون با اونا گونه دیگه است و در زندان همین افراد میدونید از موبایل و تمام امکانات دیگه بهره‌مند هستن و فی الواقع یک سویسی رو داره خودشون در اون زندان درست کردن و کسی هم مانعشون نیست و زندان هم و مامورین زندان هم در اختیار اونها هستن و چیزایی که مورد نیاز اونها رو برآورده میکنن و حتی از اونها استفاده میکنن که در زندان به عنوان توزیع کننده مواد مخدر به کار ببرن و قربانیان خودشون برای چندمین بار به قربانی کنن در زندان ها.
بله.
همچنین دانشجوی دیگری یا زندانی دیگر دانشجویی که آقای پیمان پیران که در حال حاضر در بند و به 350 به سر میبره، میدونید که برای اکثر این دانشجویان فعل واقع مسیرهای بسیار سنگین تعیین کردن و خانواده اونا قادر نیستن چنین مسیرهایی رو تأمین کنن و به این خاطر در زندان به سر میبرن، چه آقای کانتری و چه آقای پیمان پیران. پیمان پیران به هر حال در اثر شکنجه گفته میشد که پاش و کتف شکسته شده و همینطور که گفتیم اینها معمولا وقتی دچار چنین شرایطی میشن یا صدماتی میشن از امکانات پزشکی محروم میشن که حداکثر فشار رو بر اونها وارد کنن. و زندانی دانشوی دیگری به نام آقای یزدان پاک نجات، یزدان نجات ببخشید میساق یزدان نجات، ایشون شهریور ماه دستگیر شدن از اینکه به 7 ماه در بند اوین به سر بردن و اخیرا بدونید که هر زندانی یا هر دانشجویی که دستگیر میشه بالواقع چندین پرونده براش تشکیل میده و پرونده‌ای که ایشون از قبل داشتن و محکوم شده بود به 5 سال زندان به خاطر فعالیت‌های سیاسی و دانشجویی در اخیراً اون رو به 4 سال حبس تعزیری محکوم کردن و قصد دارد ایشون رو به خاطر پرونده قبلی 4 سال در زندان نگه دارن، در صورتی که پرونده بعدیشون هنوز در دادگاه شعبه 15 توسط طلباتی محاکمه شدن ولی حکمی صادر نشده و این گونه احکام سنگین و غیر انسانی رو علیه دانشجویان به کار میبرن. از طرف دیگه در این هفته آزادی آقای بهروز کریمی‌زاده بود به وسیله بسیار سنگینی رو برای ایشون قرار داده بودن، 300 میلیون تومان و خانواده اونها به فعل واقع به لحاظ مالی بسیار ضعیف بودن ولی ناچار شدن که این مبلغ رو کسی دیگه بذاره، ولی اونها متحمل مبلغ هنگفتی که سالیان باید اون مبالغ را بپردازن در ازای قرار دادن چنین وسیله‌ای برای این دانشجوی فنجانی. و موارد متعددی از جمله تعلیق‌ها، محکومیت دانشجویان ما به زندان اخیراً دیگه روی کرده وزارت اطلاعات به شکل شیوه‌ای دیگری شده. قبلا ما شاهد بودیم که دانشجویان را از ورود به دانشگاه محکوم می‌کردند، پرونده می‌ساختند، تعلیق می‌کردند، ولی در هفته‌های اخیر شاهدیم که احکام زندان برای اونها صادر می‌کنند، زندان‌های تعلیقی، یعنی یک گام فراتر برای سرکوب برداشته وزارت اطلاعات و از این طریق سعی داره که جلو اعتراضات به حق بعض آزادی خواهانای دانشجویان رو بگیره و سعی داره اون جو رعب و وحشت رو که فعل واقع دیگه چیزی ازش باقی نمونده و دانشجویان اون رو به سخره میگیره، سعی میکنه با سنگین کردن اونها باز به تلاشی که مایوسانه و ناامیدانه است ادامه میده که البته نه تنها با گسترش یافتن این شیوه های سرکوب و ایجاد رعب و وحشت تأثیری نداشته در اراده دانشجویان، بلکه اعتراضات اونها را گسترده تر کرده. خب ما شاهد بودیم در طی این 2 هفته بعد از تعطیلات عید، از یاسوج بگیرید تا علامه، از علامه و تا شمال ایران و جاهای مختلف ما شاهد اعتراضات مختلف دانشجویان در اشکال مختلف هستیم و این نشون دهنده اونه که اون پرونده سازی و اون توطئه‌ای که وزارت اطلاعات دنبالش هست و دستور دهندش و مجری کنندگانش، اونایی که به صورت احکام قضایی میدن و چه اونایی که موج اجرا میکنن، تأثیری در اراده این فرزندان دلیل میهن نداشته.
بله جناب نقاشکار، دو مورد دیگر هم در مورد دانشجویان بود که میخواستم به اطلاع هموطنان برسونم. احضار آقای پیمان عارف بود، مسئول هماهنگی کمیته دانشجویی جبهه ملی ایران در آذربایجان، به وزارت اطلاعات و پس از حضور در وزارت اطلاعات بیخبری و بی‌اطلاعی کامل از وضعیت ایشان. و نکته دیگر هم این که آقای محمد رضا کسرانی از فعالین جنبش دانشجویی و روزنامه نگار و از اعضای حزب ملت ایران که خودشون هم مدتی در زندان بودند و شکنجه شدند و در مورد اون شکنجه ها و زندان ها هم با ایشون گفتگوها داشتیم که در روی سایت رادیو آزادگان هم هست. یکی از خبرهایی که ایشون به ما دادن همین احضار آقای پیمان عارف در 2 روز گذشته بود و هنگامی که ایشون در خانه نبودن، همونطور که خودتون و شنوندگان هم مطلعید، از طریق شنود و کنترل و تعقیب که کی میان و کی در منزل نیستن، مخفیانه به منزل ایشون وارد شدن، تفتیش خانه و پاک کردن اطلاعات و داده های شخصی و حتی فامیلی و غیره از کامپیوتر ایشون پرداختن.
بله، این موج و انها و شیرا و اشکار اینا فی الواقع تاریخ به خودش ندیده که چه اشکال و چه انواعی از شکنجه، سرکوب، جاد روح و وحشت، فشار علیه اخشار مختلف جامعه ایجاد می‌کنند. البته به آقای پیمان عارف، خب دانشجویی بودن که از دانشگاه اخراجشون کردن، دانشجوی حقوق دانشگاه تهران بودن، پس از اون محکوم به زندانشون کردن و خب از اونجایی که به واقع ترس و وحشتی که بر این وزارت اطلاعات حاکمه اعمالی رو انجام میده که نشون میده که کنترل خودش رو از دست داده، همینطوری که الان فاکتایی که شما فرمودید که میرن منزل یک دانشجوی یا فعال سیاسی، نمیدونم اطلاعات موجود روی کامپیوتر رو از بین میبرن یا اینکه احضار میکنن و این اعمال غیر معموله برای کسی که احساس میکنه یا رژیمی که فکر میکنه قدرتمنده. این قدرت رو نشون نمیده، این ضعف مفرط رو نشون میده، علائم ضعف مفرط به جامعه میده و به دانشجویان و واقعا در این دانشجویان و در این فعالینی که اینگونه سلسله اعصاب این وزارتخونه رو به هم ریختن و اعمالش کور و بی نتیجه است. یعنی در یک دونه آدم حس میکنه یا میبینه این دستپاچگی رو، مثلا رفتن و پاک کردن اطلاعات کامپیوتر چه چیزی رو، چه مشکلی رو میخواد حل کنه، یا احضار، یا عرض کردم که حبس های تعلیقی که در حالت به خانم پیغمبرزاده بود،
بله،
یا بچه های دیگه که بوده، همه اینها نشان از قدرت نیست، نشان از ضعف مدرد
زلطه. بله، زلطه.
بله، واقعا اینو نشون میده به انداد چنین چیزی سابقه نداره که شما فعال دانشی رو این چنین اعمالی یا چنین رفتاری رو انجام بدید. حالا ما میبینیم که در جاهای دیگه هم به اشکال مختلف این ضعف و نمایان کرده، عیان کرده و خب اکثر اقشار جامعه هم شاهد این هستن و ما چگونه اینو میتونیم اثبات کنیم در اعتراضات گسترده که روزانه رو به فضایش و دیگه کم به اون رو و وحشتی که آقایون فرض داشتن و سعی داشتن اتفاقا عکس عمل کرده و نتیجه دیگه رو داده.
بله، دقیقا این خشونت رو اوریانتر کردن و نظامی کردن جامعه، مانورهای ارتش و سپاه، بعدم بر تبل جنگ کوبیدن و تبلیغ اون به ویژه در صدا و سیمای فریب و نیلند و دروغ و اینکه چهره رژیم چگونه داره تبدیل به یک قدرت نظامی میشه، دقیقا نشانگر وحشت و ترس بیاندازه.
به هر حال و اسمش هم گذاشتن جالبی که سال نوآوری،
شکوفایی و نوآوری،
ما بعد شکوفایی و نوآوری. ولی به هر حال وقتی اسمی گذاشته میشه یا موضوعی رو مطرح میشه باید اون رو بازتاباش و یا اعمالش رو در جامعه دید، چه مثبت و چه منفی. ولی خب الان از سال بالواقع یک ماه گذشته، ما جز این که اون شکوفایی و ناآوری انهدام کارخونه ها، اعتراضات گسترده کارگران، اعتراضات گسترده دانشجویان، تایید احکام غیر انسانی، تعلیق یا زندانی کردن دانشجویان، احضار، احضارهای افسار گسیخته، فی الواقع احتمالاً یعنی آدم از این گفته ها میتونه اینا رو تصور کنه، چون که ما در معیشت مردم چه وضعیت اقتصادی مردم تغییر نمیبینیم، در شرایط اختناق تغییر چیز رو نمیبینیم، یعنی کمتر که نشده چند برابر شده.
بله.
و موارد متعدد دیگه وقتی دنبال میکنیم در یک کلام سرکوب و اخیراً هم که گفتیم اعدام ها رشد خودشون شکوفایی احتمالاً و نوآوری در این زمینه
مهروردیه، دنباله مهروردی.
دنباله
مهروردی
دقیقاً. به هر حال این برداشتیه که فلوقه ما تحلیل نمی کنیم رو شرایط و موضوعات، منتها فاکت های مشخصی که نام بردیم و وجود داره در جامعه اینو به ما، این تصویر رو به ما تا به حال داده، علی رغم اینکه یک ماه از سال گذشته و هنوز ما راه طولانی رو داریم در این سالی که در پیش رو خواهیم داشته.